بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم و عرض سلام و ادب به شما معارفی ها و دوستان برنامه جرعه. محدث بزرگوار ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی در کتاب الکافی جلد اول صفحه 660 باب 52 با این عنوان مطالبی رو و احادیثی رو نقل میکنه. باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین، یعنی این باب درباره واگذاری امر دین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام. حدیثی که میخوانیم حدیث 694، این آدرسی که دادیم از کتاب هایی که چاپ دارالحدیث هست، 15 جلدی. برای اختصار اسامی روات رو نمیخونیم. ان ابی اسحاق نحوی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول ان الله عز وجل ادب نبیه على محبته فقال و انک لعلا خلق عظیم ثم فوز الی فقال عز و جل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله. ابو اسحاق نحوی نقل میکنه که بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و شنیدم که حضرت می‌فرمایند خدای عزوجل پیامبرش رو به محبت خودش ادب کرد و فرمود این آیه رو که تو دارای خلق عظیمی هستی، و به اون حضرت واگذار کرده و فرموده که هرچرا که پیامبر برای شما آورده او رو اخذ بکنید فخذو، و هرچی را که پیامبر منعتون کرده شما هم اون رو از خودتون دور بکنید، و فرموده که هر کس از رسول خدا اطاعت بکنه خدا را اطاعت کرد. این عبارت ادب نبیه علی محبته منظور این است که خداوند پیامبرش رو به واسطه ریاضت نفس و به خاطر محاسن اخلاق تعلیم داده. کلمه ادب یک عنوانی هست که برای هر نوع تمرین و ورزش اطلاق میشه، و نتیجه ادب این است که انسان صاحب یک فضیلتی از فضائل محموده میشه. نکته اساسی این است که خداوند طریق محبتش رو به پیامبر یاد داده. این طریق همون طریق اطاعت هست، یعنی پیامبر از خدا اطاعت کرده و اطاعت از پیامبر هم طریق محبت به خدا هست. اگه کسی دوست داره که مورد توجه پروردگار قرار بگیره، طریق و مسیرش اطاعت از پیامبر هست. اگه از پیامبر اطاعت بکند از خدا اطاعت کرده است. قال ثم قال و ان نبی الله فوز الى علی و اتمنه فسلمتم و جهد الناس. فرمود که پیامبر خدا کار رو به علی علیه السلام واگذار کرد. فوز الى علی فاعتمنه و علی علیه السلام رو امین شمرد. فسلمتم یعنی شما شیعیان هم تسلیم شدید. و جهد الناس ولی مردم منکر شدند، کافر شدند. پس بخشی به امیرالمؤمنین ایمان آوردند و بخشی ایمان نیاوردند. فوالله لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا، به خدا قسم ما شما رو دوست داریم به این صورت که ان تقولوا اذا قلنا، بگویید اون وقتی که ما میگیم، یعنی زبان به سخن اون زمانی وا بکنید و زبان به سخن آغاز بکنید اذا قلنا ما تعیین بکنیم، و ان تصمتوا اذا صمتنا و سکوت بکنید اون وقتی که ما سکوت میکنیم، و نحن فی ما بینکم و بین الله عز وجل، ما واسطه شما و پروردگار هستیم. ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا، خدا برای هیچ کس در مخالفت امر ما خیری قرار نداد. راجع به تفویض و واگذاری امر دین به پیامبر و امامان علیهم السلام که مقصود اصلی این حدیث و احادیث بعد هست، علامه مجلسی توضیح دارن که خلاصش این است که تفویض به دو معناست: تارتن تفویض در امر آفرینش، روزی دادن، زنده کردن، میراندن هست و عده‌ای هم این رو قبول کردن. خب اگر این منظور باشه که این همون قلاتی هستن که پیروی از این نظریه میکنن و قطعاً چنین عقیده باطلی هست.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
قلات میگویند که تفویض در آفرینش، یعنی همان گونه که خدا می آفریند پیامبر هم میتواند بیافریند، همان گونه که خدا میراندن رو در اختیار داره ائمه علیهم السلام هم میراندن رو در اختیار دارن. این نوع تفسیر از تفویض رو علماء ما تعبیر باطل میکنن، میگن قلات هستن که یک همچین تعبیری و معنایی از تفویض دارن و ما به عنوان شیعه چنین تفسیر و تعبیری از تفویض رو قبول نداریم، مگر اینکه مقصودشون چیز دیگه‌ای باشه. و تارتن تفویض در امر دین هست، نه تفویض در امر خلقت و آفرینش. و معناش این است که خدا امر سیاست، تأدیب، تکمیل و تعلیم مردم رو به ائمه علیهم السلام واگذار کرده و مردم رو به اطاعت از ائمه علیهم السلام امر کرده و همه امور به ائمه علیهم السلام واگذار شده. این معنای تفویض که فوز الی امیر المؤمنین و الی ائمه علیهم السلام، یعنی امر تعلیم و تربیت که اینکه مردم زندگیشون رو بر اساس تعالیم اسلامی پیش ببرن، که مجموعه سخنان اهل بیت سلام الله علیه منجر به تربیت انسان می شود، این همون معنای تفویض است. یعنی ائمه علیهم السلام برای ساختن انسانها دستوراتی دادند که مجموعه اون دستورات به تعلیم و تربیت منجر می شود. پس امر تربیت، امر سیاست و تأدیب مردم به ائمه علیهم السلام واگذار شده، نه اینکه اون چیزی که قلات میگن و کسانی که فکر میکنن که خداوند متعال همه امور از ائمه از خلقت و مردن رو در اختیار اهل بیت قرار داده. اون عقیده باطلی هست. تفویض به این معناست که خداوند متعال امر دینش رو، یعنی امر دینداری و تدبیر امور مردم رو، از طریق اهل بیت علیهم السلام قرار داده است. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز ما رو با اهل بیت و ائمه علیهم السلام آشنا و آشناتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادر روح حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
روزتون بخیر شنوندگان محترم، عزیز و ارجمند. برنامه جرعه رو شنیدید، شرح یکی دیگر از احادیث کتاب کافی توسط حجت الاسلام غفرانی، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در کنارتون هستیم و دعوت میکنم در ادامه به مدت حدوداً 20 دقیقه برنامه ابلیسیان رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام احمد غلامعلی از استکبار از نگاه قرآن و حدیث نکاتی رو با شما عزیزان در میون میگذارند. ساعت 12:40 دقیقه است.
سوزهای شنگه نمیشنه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون که سجده نکرده بعد میگه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه های رادیو معارف، و دعوت میکنم همراه باشید با اولین برنامه از مجموعه ابلیسیان که تقدیم شما میشه جهت معرفی استکبار از نگاه قرآن و حدیث. در این مجموعه برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد غلام علی هستیم. خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم، خیر مقدم و همچنین تشکر که قبول دعوت فرمودند و در استودیوی تولید رادیو معارف حضور پیدا کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت همه شنوندگان معارف دوست و عزیزانی که تصمیم دارن انشاءالله از ابلیس دور بشند و همچنین جناب آقای حیدری مجری محترم برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شنوندگان داشته باشیم
انشاءالله تعالی.
آشنایی با استکبار، بلای بزرگ بشریت، ریشه تمام صفات رذیله از آغاز آفرینش انسان تا کنون در برنامه ابلیسیان.
دوستان عزیز شنونده، ما معمولاً برای اینکه راه رو ببینیم همیشه باید توجه داشته باشیم که آنچه غیر از راه هست، یعنی اگر در مسیرمون چاهی هست، اگر پرتگاهی هست، اگر پیچ خطرناکی هست، اونها رو باید بشناسیم تا در اون راه استوار و ثابت قدم باشیم و از طرفی هم بتونیم با بلند نظری اتفاقاتی که در آینده میفته در مسیر و جاده زندگیمون پیش بینی کنیم و خودمون رو برای اونها آماده کنیم. در سیر در واقع معرفتی انسان هم یکی از نکات پر اهمیت توجه به در واقع پرتگاه‌های انسان هست. قطعا شناختن ابلیسیان و ترفندهای ابلیس برای فریفتن انسان شاید در وهله اول برای عده‌ای این سوال رو ایجاد بکنه که آیا چه ضرورتی داره که ما با این مقوله آشنا بشیم. در واقع ما وقتی میاییم سیاهی رو نشان میدیم، خود به خود از پلیدی سیاهی، از پستی سیاهی روشنایی و نور هم متمایز میشه و راه از شاه شناخته میشه. در محضر جناب استاد غلامعلی هستیم و از ایشان درخواست میکنم که بحث ابتدایی رو داشته باشن. آنچه عرض کردم در واقع در محضر استاد برای این بود که انشالله باب گفتگو باز بشه و جناب استاد هم در واقع با تعابیری که دارن موضوع رو قدری تبیین بفهمن، ساحتهایی که انشالله در این برنامه به اون وارد خواهیم شد و انشالله همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم داشته باشیم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، یعنی همین که بحث چاه رو مطرح کردید، بحث بیراهه ها رو مطرح کردید. من اگر بخوام این رو یه مقدار تقویتش هم بکنم این گونه بگم که شما نگاه میکنید ما با یک دشمنی باید بجنگیم که او رو نمیبینیم. به تعبیر یکی از دوستان بزرگوار ما میگفت ما از بچگی هم از این نامردی ها خوشمون نمیامد، یعنی اگر یکی از پشت سر به ما حمله میکرد ما این بازی رو بازی درستی نمیدونستیم. حالا چه برسه به ابلیسی که از پس و پیش و راست و چپ قراره که ما رو احاطه بکنه، یا طائف من الشیطان باشه، دور ما دائما چیکار بکنه؟ دور بزنه. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. وقتی که من این ابلیس رو نمیبینم، ترفندهاش رو نمیبینم، چیکار باید بکنم؟ اینجا هستش که اتفاقا مدد گرفتن از قرآن خیلی به ما کمک میکنه. یعنی ما به کسی پناه میبریم که او شیطان رو میبیند و شیطان او را نمیبیند.
دقیقاً.
فاستعذ بالله که میگیم یعنی این. وقتی که ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم یعنی خدایا من به تو پناه میبرم، چون من شیطان رو ترفندهاش و حیله‌هاش رو اصلا نمیتونم ببینم، اما تو هستی که اینها رو میبینی و وسیله رهایی من از شیطان هم در اختیار توست. پس بنابراین این بحث خودش یک بحث خوبی هست که ما واقعا در ابتدای همین برنامه هم به خود خداوند پناه میبریم که انشاءالله بتونیم این برنامه رو به خوبی پیش ببریم. حالا من به خاطر اینکه طرح بحثم شده باشه باید این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز بگم، چون بحث ابلیسیان هست و قراره که در این سلسله مباحث ما بیشتر به استکبار بپردازیم. این استکبار رو ما باید به طور طبیعی بشناسیم. ما تو این استکباری که میخوایم انشاءالله بررسی بکنیم هم باید از منظر استکبار فردی بررسی بکنیم، هم استکبار اجتماعی رو بررسی بکنیم، هم استکبار اقتصادی رو بررسی کنیم، استکبار فرهنگی رو بررسی کنیم، استکبار اعتقادی رو بررسی بکنیم، که میبینید خیلی از این گمراهی ها برای اون استکباری است که انسان نسبت به خداوند داره که همون حوزه استکبار اعتقادی میشه. بنابراین من انشالله سعی میکنم به برخی از موارد با تکیه بر قرآن و حدیث بیشتر بپردازیم، از جمله عوامل و زمینه هایی که سبب پیدایش استکبار در وجود آدمی میشه اونها رو شناسایی بکنیم، در اعتقادات، در اخلاق، در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست، و سپس اون راه های مقابله با این استکبار رو هم انشالله با هم دیگه مرور بکنیم و آثاری هم که این استکبار بر زندگی فردی و اجتماعی و ما داره اونها رو هم انشالله بررسی کنیم.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد. انشالله که آنچه جناب استاد غلامعلی فرمودند در واقع بحث رو انقدر شفاف و روشن کرده باشه دوستان عزیز شنونده هم انگیزه لازم رو برای همراهی با برنامه امروز و انشالله برنامه های آتی ما داشته باشن.
استکبار رو باید بشناسیم، خصوصیات استکبار رو باید بدانیم، عملکرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمون رو در مقابل او تنظیم کنیم.
خب عزیزان شنونده، با برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلام علی. جناب استاد پیش از این که در واقع پاسخ این سوال رو بفرمایید که مفهوم استکبار چیست، من نکته رو میخوام خدمت عزیزان شنونده طرح کنم تا انگیزه بیشتری پیدا بکنن با ما همراهی کنن. آیا آنها که مستکبرند یک دفعه و در واقع به صورت آنی مستکبر شدند، یا از به هم پیوستن افرادی که کبر در وجودشون بود، در واقع بی توجه بودن به این رذیله اخلاقی و فردی و کم کم این رذیله یک همافزایی پیدا کرد، همپوشانی پیدا کرد، کنار هم قرار گرفتن، در واقع یک دولت مستکبر رو تشکیل دادن. در واقع میخوام به این مقصد برسم که جناب استاد گاهی ما ممکن است بر علیه یک استکبار شعار بدیم، او رو ناپسند بدانیم، اما چه بسا از استکبار درون خودمون غافل شده باشیم و شاید در دراز مدت این استکبار جایی خودش رو نشون بده که در واقع به جای اینکه نقطه اوج ما باشه نقطه فرود و سقوط ما باشه. در خدمت شما هستیم.
بله، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. من فکر میکنم که اگر همون ماهیت این واژه استکبار بررسی بشه اتفاقا ما به همین مطالب میرسیم. یعنی شما استکبار رو توی ترجمه اگر بخوایم بگیم به نوعی به مفهوم برتری خواهی هست، به مفهوم امتناع از پذیرش حق از روی عناد و تکبر هست و حالت خود بزرگ بینی دروغین هم هست. اگر اجازه بدید من همین این ماده کبر وقتی که وارد این هیئت استفعال بشه که همین استکبار نتیجه میشه رو اگر اینو بتونم تبیین بکنم فکر میکنم که پاسخ شما رو هم دادم.
ممنون.
که به طور طبیعی یکی از معانی استکبار همینه که شکل میگیره، یعنی به تدریج این استکبار شکل میگیره. ما برای باب استفعال 6 تا معنا داریم. یکیش معنای طلب کردنه که معمول طلبه ها و حتی غیر طلبه های ما، هر کسی که ادبیات عرب سال دوم راهنمایی و اول راهنمایی هم خونده باشه میدونه که یکی از معانی باب استفعال طلب کردنه، من یه چیزی رو میخوام. استکبار میتونه به این معنا باشه. یکی دیگه اون حالت تحول و دگرگونیه. شما میگن که استحجر الطین، یعنی گل تبدیل به سنگ شد. گاهی اوقات این کبر انقدر در وجود ما میماند که ما رو تبدیل میکنه، سراسر وجودمون رو، از فکرمون، از قدممون، از بیانمون، از قلممون، همه رو تبدیل میکنه، یک پارچه کبر میشیم.
جناب استاد، من اینجا میخوام یک نکته رو از شما در واقع استعلام کنم. آیا ممکنه این استکبار چنان در روحیات، در خلقیات و در نگاه انسان تنیده بشه که حتی به استکبار در عبادت هم برسه؟
بله، دقیقا میتونه اینطور باشه. شیطان اصلا چگونه تبدیل شد به مستکبر؟
این در این حالی که عبادت میکرد،
عبادت خودش رو آنچنان بزرگ دید که همین او رو تبدیل کرد به استکبار شیطان. پس بنابراین میتواند عبادت هم باشه.
جناب استاد، از این بحث شما من میخوام نتیجه بگیرم که بسیار موضوع خطرناکی هم میشه.
دقیقاً همین.
یعنی کسی در این حالی که فکر میکنه داره تقرب به خدا پیدا میکنه، دقیقاً داره مسیر غلط رو میره و دور میشه از
منظر الهی. یه معنای سومی رو هم من در اینجا میگم، دیگه به معانی دیگه‌اش نمیپردازم و فکر میکنم که استکبار هم توی باب استفعال که رفته یکی از این سه معنا رو داره. یه حالت دیگه هم این حالت هستش که ما میگیم به معنای متابعه و اثرپذیری. این رو میگن اراحه و فستراحه، او را راحت کرد پس راحت شد. توی استکبار همین حالت میاد، کبره و فستکبره. فرد ظرفیت نداره، یه دفعه او رو بزرگش میکنن، شهرت علکی بهش میدن، قدرت علکی براش قائل میشن. چون ظرفیت نداره، حالا یه کار خوبی کرده، یه بازی خوبی رو انجام داده، یه سخنرانی قشنگی رو کرده، یک تدریس خوبی رو داشته، یا مثالهای روزمره تر بزنیم، یه آشپزی خوبی رو داشته، این رو آنچنان بزرگش میکنن، آنچنان تعریف میکنن، چون این ظرفیت رو نداره، همین بی ظرفیتی این رو تبدیل به استکبار میکنه، در نتیجه سبب طغیان فرد میشه و فرد این استکبار رو در همه وجود خودش نشون میده. این هم میتونه از مفاهیم استکبار باشه.
تشکر میکنم جناب استاد. کوتاه سری میزنیم اتاق فرمان. الله الله
الله الله. استکبار از اون گناهانی است که کتمانش دشوار است. یه وقت است که کسی مبتلا به یک گناهی است، میتواند احیانا برا کتمان کند، اما خوی استکبار از یک گناه علنی است. عالمان فن اخلاق گفتند به اینکه خطر استکبار همین است که اصلا انسان نمیتواند این شعله سرکش را خاموش کند یا پنهان کند. بالاخره این برتری میطلبد. پس برتری طلبی را چگونه انسان میتواند کسبان بکند؟ این خطر در استکبار هست. رضا یا تجاوز مالی دارد، یا تجاوز فرهنگی دارد، یا تجاوز مرزی دارد، این نمیتواند آرام بشیند. این خوی برتری طلبی. استغفر الله
استغفر الله. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه ابلیسیان، برنامه که به استکبار از نگاه قرآن و حدیث میپردازه و در محضر جناب استاد احمد غلامعلی کارشناس محترم برنامه هستیم. دو بخش رو در خصوص ماهیت استکبار و مفهوم اون در خدمت این بزرگوار بودیم. جناب استاد، یکی از چیزهایی که شاید بشه گفت از حتی دوران کودکی در اولین آموزه‌هایی که بچه‌ها با قرآن آشنا میشن، بحث رفتار شیطان با در واقع اون امتحان و سجده بر حضرت آدم اتفاق افتاد. روی این مبنا خیلی ضرب المثل ها و در واقع کلماتی که در فرهنگ عامه مردم هم هست، مثل اینکه اولین کسی که کب ورزیده مغرورترین فرد شیطان بود. اینها خب چیزهایی هستش که نشون میده که گویا شاخص ترین نوع استکبار در بحث خلقت انسان در اینجا خودشون نشون داده. حالا ممکنه سابقه دیگری هم داشته باشه، اما در خصوص شخص ابلیس این خیلی نمود پیدا کرده و در واقع یک نماد شده. این بحث یعنی رابطه ابلیس و استکبار رو برای ما باز می‌فرمایید.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه در موارد متعددی به این بحث پرداختن. اتفاقا یه پایان نامه هم یکی از دانشجویان بزرگوار درباره همین شیطان در نهج البلاغه کار کرده بود. من همونجا نقش استاد مشاور رو داشتم، تا کار خوبی هم انجام داد خانم عمرانی. اما یه بحثی دارد حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 192 که معروف به خطبه قاصعه هست، که این خطبه عملا به نکوهش ابلیس میپردازه. تعبیر امیر مؤمنان در اونجا در نکوهش ابلیس اینه که میفرماید امام المتعصبین و سلف المستکبرین. ابلیس پیشوای متعصبان، پیشوای غیرت ورزان به ناحق و پیشرو یا پیشینه مستکبران است. ما هر بحثی رو می‌خوایم مطرح کنیم نیازمند یک پیشینه هستیم که بگیم این بحث از کجا شروع میشه. پس بنابراین این نکته هایی که اشاره می کردید که در لسان مردم در عرف جامعه هم اومده که انه اولین کسی که استکبار ورزید خود ابلیسه، بله امیر مؤمنان هم در اینجا تصریح می کنن سلف المستکبرین، یعنی پیشروی مستکبران. چرا این بحث رو درباره ابلیس مطرح می کنن؟ این برمی گرده به همون حالت تحول و دگرگونی که پدید میادش، که ما در قسمتی از همین برنامه گفتیم که استکبار طرف به گونه این کبر در وجودش زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که تبدیل به استکبار میشه. بالاخره ابلیس سالیان سال عبادت خدا رو انجام میداده، آهسته آهسته این حالت تعبدی و این حالت عبودیتش از اون حالت خارج میشه و این رو خودش یک مسئله مستقلی درک میکنه که انهو این عبادت من در برابر خدا یه چیز درست و حسابیه. همین جهت هست من اگر بخوام این مراحلشو بگم، اول شیفته عبادت خودش میشه، بعد از اون میاد خلقت خودش رو با خلقت آدم مقایسه میکنه، این حالت نفسانی در وجودش پدید میاد، بعد این رو ظهور و بروز میده. استکبار اون حالت ظهور و بروز دادنه، میاد میگه انا خیرون منهو خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من بهتر از اونم. چرا؟ ببینید این اومدش مقایسه نژادی کرد، نژاد من از آتش، نژاد او از خاک.
بله.
و این مقایسه که یک مقایسه خیلی بیهوده هم هست که انهو چون خاک روی زمین هست و آتش بالاتر هستش، پس بنابراین همین حالت سبب میشه که من برتر از او باشم. بنابراین این بحث ابلیس بحث بسیار مهمی هست که آدم به عبادت خودش به نیکی های خودش قره نشه.
بله.
همه اینها رو هم داشته باشید یک لحظه الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، یه لحظه استکبار، یه لحظه منم منم کردن انسان رو از درجه اول عبودیت به درجه کفر میرسانه.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد غلام علی. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز که اولین برنامه از مجموع برنامه ابلیسیان بود به ماهیت استکبار و همچنین در بخش پایانی به رابطه بین ابلیس و استکبار پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو پی خواهیم گرفت.
رادیو معارف، برنامه ابلیسیان.
به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد احمد غلامعلی از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر.
استکبار از نگاه قرآن و حدیث موضوع برنامه ابلیسیان بود که اولین برنامه از مجموعش رو امروز شنیدید. انشاءالله در برنامه های آینده هم شنونده باشید، انشاءالله این مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه برای بیداری باشید. آقای رحیم پور ازغدی در این برنامه از سرمایه گذاری کلان دشمن روی تفرقه مسلمین نکاتی رو خواهند گفت.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما